رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب شما بخیر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی خواهم کرد. در آغاز توجه کنید به سرخط چند خبر. رابطه تلفنی با ناحیه رشت دوباره برقرار شده است. هزاران نفر از طرح رهایی ایرلند از بحران مالیوی اعتراض کردند. ایالات متحده از نشر 3 میلیون سند مخفی خیش در تارنمای ویکی‌لیکس نگران است. تفصیل خبرها. سر از صبح شنبه 27 نوامبر تماس تلفنی با رشت برقرار شده است. شرکت های مخابراتی تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند. رابطه تلفنی با ناحیه رشت از 21 سپتامبر، یعنی پس از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی تاجیکستان در ناحیه کمرو، به این سو قطع بود. شرکت های تلفنی سبب قطع یکباره خط های تماس را به مشکلات فنی رفت میدادند، ولی مقامات دولت میگفتند هدف خلل دار نکردن عملیات نیروهای قدرتی علیه گروه های مسلح بوده است. از قطع رابطه تلفنی با این منطقه ده ها هزار مهاجر در روسیه شدیداً ناراضی بودند، زیرا امکان نداشتند با خانواده های خیش در تماس باشند. شرکت های مخابراتی درباره ضرر تجارتی خیش اطلاع نداده اند. هزاران نفر در خیابان‌های دوبلین ضد برنامه صرفه‌جویی حکومت ایرلند تظاهرات کردند. پلیس حد می‌زند که در این راهپیمایی تشکیل کرده کنگره اتفاقهای کسبی ایرلند زیاد از 50 هزار نفر زیر آهنگ‌های ملی شرکت کرده‌اند. معترضان این نمایش را آخرین امکانیت مخالفت به طرح نوی بودجه کشور می دانند که کاهش قریب 6 میلیارد دلاری دستمزد و یاردن پولی ها و تا 2 میلیارد افزایش یافتن انداز را پیش بینی می کند. بی قبول این طرح، ایرلند نمی تواند از قرض اضطراری اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول که 113 میلیارد دلار می باشد استفاده کند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه دو ترکش پیاپی خودکشانه در ستاد پلیس ولایت شرقی پکتیکا 12 افسر پلیس به هلاکت رسیدند. رئیس این ولایت نواب وزیری گفته است حمله ها در فاصله 20 دقیقه از همدیگر صورت گرفتند، در حالی که ترکش اول در داخل بنای پلیس به وقوع پیوست و بازماندگان در بیرون آن جمع آمدند. در این بین مرتلب دوم خود را منفجر کرد. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. وزیر دولتی چین به اعلان پیشکی به کره جنوبی سفر کرد تا در دیدار با وزیر امور خارجه این کشور وضع در نیم جزیره کره را بررسی نماید. پیشتر چین، ایالات متحده و روسیه با عین هدف گفت و شنید انجام دادند. مقامات میگویند مقصد آنها پیشگیری از تکرار تبادل آتش بین کره شمالی و جنوبی است که روز سه‌شنبه به وقوع پیوسته، در نتیجه آن در کره جنوبی چندین نفر به هلاکت رسید. امروز در کره جنوبی رسم دفن دو ملاح کره جنوبی که از گلوله باران شمال به هلاکت رسیدند برگزار شد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نقشه تارنمای افشاگر ویکی‌لیکس با نشر اسناد مخفی حکومت ایالات متحده یک عمل بی‌مسئولیتانه خواهد بود. سخنگوی وزارت فیلیپ کرولی گفت این کار جان انسان‌ها و منفعت‌های ایالات متحده را زیر ضربه می‌گذارد و افزود واشنگتن با پیامدهای بدترین آماده شده حکومت‌های دیگر را از احتمال بیرون ریخت اطلاع آگاه کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون با سران آلمان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بریتانیا و فرانسه و افغانستان در تماس شده، از افشای نزدیک به 3 میلیون سند مخفی هشدار داده است. بسیاری ها بر اینند که نشر این اسناد مایه شرمساری ایالات متحده خواهد شد. یکی از اعضای سابقه‌دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، محمد قاسم رحیمزاد، که در سال 2003 با اتهام تجاوز به ناموس برای 9 سال زندانی شده بود، پس از 7 سال و 8 ماه حبس به آزادی برآمد. نمایندگان ریاست این حزب میگویند در این مدت از حال رحیمزاد آگاه بودند و او نیز به حیث عضو ریاست باقی مانده بود. مهلت حبس رحیمزاد که در سن 63 سالگی از زندانی شد، در 72 سالگی به آزادی برآمد، بنابر چندین قانون عفو عمومی تاجیکستان هیش یافت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم او را سیاسی و بی‌پایه عنوان کرده است. ایران میگوید نخستین نیروگاه برقی هسته‌ای آن در شهر بندری بوشهر به کار آغاز کرد. خبرگزاری فارس با نقل از رئیس بنگاه هسته‌ای ایران علی اکبر صالحی گفته است برق تولید بوشهر در یک یا دو ماه آینده به شبکه برق ملی ایران وصل خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خبرهای کوتاه را شنیدید. تفصیلات بیشتر و متن تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org. و اکنون نامگوی گزارش و تحلیل های اساسی مجله خبری. سلام مادر، افتتاح خط های تماس تلفنی با ناحیه رشت پس از تنفس قریب دو ماه. اعتراض فشرده، سیمای نوی شهر اوش با احساسات اندیشه های کهنه ساکنانی جبر دیده است. حلنامه های به اجرا، شکایت شهروندان از بی‌توجهی نیازهای دولت و حکم دادگاه های حکمی. طوری در فشرده خبرها شنیدید. بعد از تنفس قریب دو ماه تماس تلفنی با رشت صبحی 27 نوامبر برقرار شد. یادآور می شویم که رابطه تلفنی با بخشی عمده از شرق کشور از اخرهای ماه سپتامبر یعنی پس از حمله غافلگیرانه در دره کمراب و آغاز عملیات نیروهای تاجیکستان در کمراب و رشت قطع شده بود. و گفته می شد که این قطع شدن به مشکل فنی بستگی دارد و از قطع رابطه تلفنی بسیاری از شهروندان تاجیکستان اعتراض بیان کرده بودند. از شرایط احیای این تماس با رشت خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه حرمگل قادر گزارش می‌دهد.
ایوی تماس تلفنی با ناحیه رشت پیش از همه و بیش از همه ساکنان این ناحیه را خرسان کرد که اکنون خود را جدا و دورافتاده حس نمی کنند و با نزدیکان خیش در سراسر جهان در تماسند. ساکن دره کمراب خاله گلبهار میگوید که وی در سر تنور مشغول نانپزی بوده است که همسایه‌اش با او خبر باز شدن خط تماس تلفنی را آورده است.
خیلی اول چی کشیده ما بعد با به پرواز شدیم. برای همین جنگ جوش برای همین سیاسی از را کشتن کنم این طرف غرما را. ای سی از این دیگه سی چرا خوی نبدن نه سی و پنجه خوی شدن حوز همه شو شدن.
همصحبت هم میگوید که ساکنان در روزهای اول قطع شدن علاقه شدیداً ناراحت بودند ولی روزهای آخر عادت کردند. از اون میپرسم که با پیوندان و از اون جمله چند فرزند مهاجر دولت چی خل در علاقه بود و با لحن بسیار غم انگیز میگوید که برای تماس با فرزندان مهاجرش هر دو هفته به دوشنبه می آمد است. شرکت های تلفن های موبایلی نیز برقرار شدن تماس با نواحی وادی رشت را تایید میکنند. حالا خط های علاقه وویلان ام‌ال‌تی تاجیک تلکوم و دیگر شرکت ها با این منطقه باز است. حالیم بابای وزیر نقلیات و کمونیکاسیا در رابطه به احیای مخابرات با رشت گفت که تماس با این منطقه ضمن مشکل فنی قطع گشته بود.
اومد این یک جای از طرفی اینجا یک کارخانه وادی دولتی هست که مثلا تعمیر و سازکنی تجهیزات به دوش دارد. اونها وای کار را اجرا کرده. وقتی که وای کردن این علاقه یک منشود برای بعد برای برقرار کردن و چیز از تجهیزات از کار برآمد. اینها این در اساس شرطنامه هایی که بین خدمات و شرکت های مبلی هست در حالت های ضروری بعضی کارهای تکنیکی اجرا کردن در دایره شرطنامه حل فصل میکنند. این چیزه.
اما هیچ کس دقیقا گفتن نمیتواند مشکل فنی چی بود، چگونه اتفاق افتاد و چرا برطرف کردن اون نزدیک به دو ماه وقت گرفت. وادی رشت از روز 21 سپتامبر به این سو یعنی پس از حمله ناگهانی گروه های مسلح به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در کمراب و شروع عملیات نیروهای دولتی در انزوای مخابراتی قرار داشت. با گفتی آلیم بابای فلامور درباره خسارات رسیده به شرکت های موبیلی بر اثر نبودی تماس تلفنی حساب نشده است. افزون بر این تا به هنوز یگان شکایت رسمی در مورد خسارات به شرکت های موبیلی به وزارت وارد نگردیده است. نمایندگان این شرکت ها از اعلان زیان مالی خودداری میکنند اما یکی از آنها اقرار کرد که این ضرر به 10 میلیون سومانی رسیده است. قطع تماس تلفنی با رشت همچنین سبب بیرون رفتن معلومات درباره اوضاع گشت. رسانه‌های اخباری هم از دسترسی به منابع غیر رسمی اطلاع محروم شدند. ساکن کمراب خاله گلبهار میگوید که یک میانه اوضاع درش خیلی بد شده بود، اما حالا یک آرامی هست و نیروهای حکومت هم اینجا زیادند. تحلیلگران مطمئنند که احیای تماس تلفنی با رشت نمیتوانست به رضایت نهادهای قدرتی کشور به عمل آید و تا اندازه‌ای میتواند علامت اعتدال وضع در این منطقه باشد. اما برخی از همصحبتان ما اظهار شبهه میکنند که اگر عملیات هنوز ادامه دارد، آیا احیای تماس آن را خلل‌دار و به فعالیت گروه‌های مسلح مساعدت نخواهد کرد؟ مقامات رسمی از پاسخ دادن به این سوال خودداری کردند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح خط‌های تماس تلفنی با ناحیه رش پس از تنفس قریب دو ماه. در ضمن نخستین شده در این باره یک خواننده تورنمای آزادی با نام ابوبکر به ما خبر داد که برای این از او سپاسگزاریم و از همه شما شنوندگان از من دعوت میکنیم اگر خبری نو، حادثه یا پدیده را شاهد شده اید حتما به ما خبر دهید.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه این نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
در جنوب قرقیزستان بنیاد منزل برای آنهایی که خانه هاشان در ماه ایون در اوج درگیری های قومی سوزانده شد ادامه دارد. اما به نظر می رسد با وجود آرامش ظاهری، درد و الم جبر دیدگان با گذشت قریب نیم سال از آن رویدادها همانا قوی است. همزمان دعوت هر دو جانبه است که به خاطر بهبود زندگی باید کدورت های پیشین از سینه ها زدوده و خشونت ها فراموش گردد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان نور محمدی خالزاده.
در شهر اوش قرقیزستان هر کسی سرگذشت دارد.
زیس автоматчики были. По национальности они киргизы. Мы видели их. И они украли весь.
Ба инҷо мардони мусаллаҳ омада буданд. Онҳо қирғиз буданд. Онҳо ҳамаи моли моро дуздиданд, баъд хонаи моро оташ заданд. Мо бо мушкили ба он тарафи маҳалла расидем.
И потом сожгли дом. Мы еле-еле добрались до махали вот туда.
امیده 30 ساله از کودکی در محله ازبگنشین اوش بسر برده است. خانه دو طبقه که همه 9 نفر اعضای خانواده وی در آن میزیستند، در جریان درگیری های قومی به توده خاکستر مبدل شده است. در این درگیری ها در شهرهای اوش و جلال آباد 400 نفر کشته شده اند، شهرهایی که مردمش قرنها در شرایط صلح و مراسا بسر می بردند. اکنون بعد از این درگیری ها چنین به نظر می رسد که برقرار کردن فضا و روحیه پیشین وقت زیاد را در بر می گیرد. مغازه ها و قهوه خانه های آتش گرفته خاطرات روزهای درگیری را در ذهن ها زنده می کنند. امیده و اعضای خانواده وی اکنون زمستان طولانی را در خیمه و در دو حجره بی بخاری که با کمک آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهجویان ساخته شده است سپری می کنند. خانم دیگر زیادگل تاچوبیکوای 50 ساله از ساکنان قرقیزتبار این محله سرگذشت خود را دارد. وی نبره اش در بغل آب دیده می ریزد و می گوید خانه آنها را نیز آتش زده اند و به وی گفتند که اوزبک ها این کار را کرده اند.
نالر در هر میدیک چه گیر که گیم نیست رو نیرته ایدی ساعت ها.
وقتی که خانه ام را دیدم سخت ناراحت شدم. ما خیلی کار کرده بودیم. برای آن 30 سال پول جمع کردیم و در ظرف 30 دقیقه همه اش را از دست دادیم. ما الکه پیر شدیم و چیزی نداریم.
زیادگل وسیله روزگذرانی خود ماشین لباس دوزی اش را نیز از دست داده است. آن یک جا با دارایی دیگری خانه به کام آتش رفته است. در همسایگی زیادگل یک کوچه بعد ایرسقل امانوی 48 ساله زندگی میکند. وی را در محله چون قهرمان میشناسند. شب 15 ایون ایرسقل با گروه از مردان قرقیز به محله ازبک ها رفته اند و میگویند که در آنجا 3 نفر جوانان قرقیز چیز را گرفگان نگاه می داشته اند. با نزدیک شدن آنها به محله به سوی آنها تیر خالی کرده اند. می گویند امانوف 23 تیر خورده است و بعد از معالجه مشکل و طولانی حالا یک عمر معلول شده است و بستری می ماند. عوضبیک پسری 19 ساله وی غضب و نفرت خود به حمله کنندگان را پنهان نمی دارد. وی از حکومت نیز در غضب است که به پدر بستریش غمخواری نمی کند.
ما نیکاکی دینجنی سرستو نی پالچالی نی ات کوا نی ات ککوی نی فیرمی نی نه از پراویتستو نه از ورمینا.
ما از کسی کمک دریافت نکرده ایم. نه از شرکت، نه از حکومت و نه از حکومت موقت. ما پول نگرفته ایم. کمک بشری گرفتیم ولی کمی مکارون و برنج. یک شرکت عربچه معلولان داد. کمی دارو هم کمک کرد. ولی کمک دیگری نگرفته ایم.
کاستون نیمنوگو پامادال پاتوم نو نیمنوگو پامادالا. اتاد نیکاکوی پومش نی پالچالیشا.
در نزدیکی مسجد جامع شهر اوش گروه از ازبک ها با کارهای ساختمانی مشغول بودند. آنها برای خوراک نصف روزی خود دیگی پلوی دست جمعی گذاشته بودند. میرعلی میر عثمانوی 48 ساله یکی از آنها میگوید وی هم خانه خوب و دو طبقه داشت و آن را آتش زدند.
خانه 7 حجره داشت با شرایط زمانوی، ساونا داشت با گاز، همه شرایط بود. من حتی آشخانه الهیده و حمام الهیده داشتم. 7 کس در خانه زندگی میکرد، 2 آیله.
حالا میر عثمانوف به طور حشر با مصالح ساختمانی که سازمان ملل متحد داده است یک خانه دو حجره ای می سازد و می گوید این به خانه پیشینش برابر نمی شود، ولی باید شکر کرد. مردم باید به آینده نگاه کنند، قهر و غضب خود را کنار گذارند و کدورت را از دلها برارند.
دعوت ها به سازش و تفاهم در شهر اوش که از مرکزهای درگیری های بین قرقیز ها و ازبک تباران قرقیزستان در تابستانی امسال.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه های حکمی برای تاجیکستان با وجود آن که در سراسر کشور تأسیس یافتند یک پدیده نو میباشند و هدف آنها حل بحث های شهروندی است. اما از نخستین قدم های این دادگاه ها که 2 سال پیش به کار سر کردن به نظر میرسد حکم آنها از طرف برخی از نیات های دولتی جدی گرفته نمیشود. در این باره چندی از کار افتادگان به رادیو آزادی شکایت کردند و در نتیجه همکاری با معصومی محمد رجب این تحقیقات را انجام داد.
بشیرابانو ایشانو و یک ساکن شهری اسفره از جمله آنهایی است که حلنامه دادگاه حکمی در دست یک سال اجرای آن را از جانب کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی یا به اصطلاح NBTI منتظر شده است. وی به رادیوی آزادی نقل کرد که یک سال پیش در شهر اسفره با دادن 14,000 دلار به یک شخصی میانه‌رو خانه خرید. اما آن شخص گرفتن مبلغ را رد کرد و بحث و تلاش آنها به دادگاه حکمی کشیده شد. بشیرابانو می گوید دادگاه مذکور بالاخره قرار کرد خانه به نامش گذرانیده شود. اما
لکن بتعی مای احمق کرد. بتعی من همین این سودی حکمی غیر قانونی بیانات های بردروش گرفته. من یک سال دو ماه تختم ده باور میکنید.
به گفته بشیرابانو تنها بدیان که اخیراً رهبری اداره NBTI شهر اسفره علیشر فتایف و یک کارمند دیگر این نهاد از وظیفه سبکدوش شدند، رهبریت نو منزلی خریدش را به نامش گذرانیده است. اما بهاودین حامیدوف ساکن 60 ساله اسفره میگوید حلنامه دادگاه حکمی درباره حق صاحبی به منزل میراثی پدرش را در دست دارد، اما اداره فرعی به قیدگیری تکنیکی اسفره از اجرای آن و به نامش گذراندن مال و چیز میراثی سرپیچی میکند.
مثلا من قدم ماما با تنها دادم و تنها دادم مثلا گرفتم تا خونه تقسیم کرد.
همین طور دادگاه حکمی خوجند میگوید اداره های NBTI در مرکز ولایت سوغد و ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف از اجرای ده ها حلنامه دادگاه مذکور طول بیش از یک سال سرپیچی میکنند. زیر نامه شکایتی به نام رئیس جمهور در این باره نزدیک 20 نفری آنها امضا گذاشتند. محبت جورای و رئیس دادگاه حکمی خوجند گفت این حالت مردم را در بدر اداره های دولتی سرسان و سرگردان کرده راه فساد و رشوه‌خواری را در اداره ها باز میکند.
هدف همین امبدا در چی باشد؟ من خودم حیرانم. که این روزها هم قانون زیری پوکالوسیان هم سیاسی دولتی همش هم حقوق شهروندی
حساسترین و زیادترین بحث و تلاش ها در دادگاه های عمومی تاجیکستان هم سری تقسیم مال و ملک میراثی و حق صاحبی به خانه و زمین است. خانم جورایوا گفت دادگاه عمومی توان بررسی صدها چنین بحث های شهروندی را در مدت کوتاه ندارد. قبلا این گونه مسئله ها را اداره های NBTI و نتاریوس حل می کردند. به نظر می رسد به میدان فعالیت وارد شدن نهاد نو جمعیتی دادگاه حکمی از این نگاه به مسئولین اداره های به قیدگیری تکنیکی خوش نامده است. از سوی دیگر زید و نقیزی ها درباره فعالیت و وکالت های دادگاه حکمی در قانونگذاری به سرپیچی اداره های مذکور از اجرای قرارهای آن سبب شده است. مهینه واحد و حقوق شناسی کارخانه فرعی به قیدگیری تکنیکی شهر اصفهان می گوید
همه همون حوامایی که ما اجرا میکردی همش ادایره قانون سودی حکمی ادایره سودی حکمی بیرون وکالت اصلا نبوده که چیز ها به حلنامه قبول کرده. مثلا میراث به حلنامه براورده خودی ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره سودی حکمی به نوشتگی که از جمله همین بودجت هایی که یا که من این خیلی بحث هایی که مثلا هایی که سودی حکمی دیدم برای دیدم وکالت ندارد اونجا به یک تا پونتش ایمینا اونجا نوشتگی مسئله هایی که از مناسبت به میراث به میان آمدند.
خانم واحدا و افسود بحثی میان دادگاه حکمی خوجند و ده ها میزاجان حل نامه گرفتش با کارخانه های NBTI تا دالان های دستگاه اجرایی رئیس جمهور، دادستانی کل و نهادهای دیگری حکومتی رفته است. انور قاسموف رهبر اداره NBTI شهر خوجند میگوید ده قرار دادگاه حکمی که ادارهش از اجرای آن سرتافت سری صاحبی به خانه های بی صاحب بود. این خانه ها به عقیده آقای قاسموف باید به اختیار دولت میگذشت. و افزود
آدم که به وجود رفته شده دم خانه با پیش سود حکم مراجعه کردی من خانه خریدم میگو تخمین هم میزو خریدم میگو اما حلمه سود برواردست سود حکمی برواردست که سوی باش اما آدم کرده دو سود است. ما سوال دادیم که مقصود نیستیم که سود شریبه و سود ولایتی مقصود نیستیم که برادر ما چیکار کنیم.
ولی خانم جورایوا به نوبت خود این عملکرد را غیر قانونی می نامد و می گوید بیچون و چرا اجرا نکردن قرار دادگاه حکمی حقوق ده ها ساکنان را در دسترسی به سندهای مال و ملک زیر پا می گذارد. دادگاه حکمی یک نهاد نو جمعیتی در سیستم دادگاهی تاجیکستان است. نخستین چنین دادگاه در تاجیکستان در چهارچوب تجدید ساختار دادگاهی دو سال پیش تأسیس شده بود. محبت جورایوا رئیس دادگاه حکمی خوجند میگوید در طول دو سال فعالیت در مورد 150 بحث شهروندی و اقتصادی حلنامه صادر کرد و طلبات 125 حلنامه را اداره های دولتی اجرا کردند و از قانونی کردن 35 حلنامه اداره های NBTI خودداری می ورزند.
سرپیچی برخی از نهادهای دولتی از اجرای حکم دادگاه های حکمی در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز هجویدانه
آنهایی که سالهای دراز در ساختارهای انتظامی و تفتیشاتی کار میکنند تجربه غنی می اندازند و در حالی که برخی از آنها به حیث مربی این دانش و تجربه را به نسل جوان میبخشند برخی دیگر پس از اتمام دوره کار خود به آن سوی جبهه میگذرند و با استفاده از این تجربه در جنایتکاری پیش دست میشوند. از سرنوشت یک کارمند سابق آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اکنون قاچاقبر این مواد خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزا جلال شاه جمال حکایت میکند.
برخی از کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق و مبارزه با مواد نشادار که با سببهای گوناگون از کار میروند تجربه کسبیشان را در خدمت قاچاقبران قرار میدهند. بخش ولایتی راست آژانسی مبارزه با مواد مخدر اطلاع داد که در خورغ یک کارمند سابق نهاد بازداشت گردیده است که به نگهداری غیرقانونی و فروش مواد مخدر متهم دانسته میشود. با گفته مفتیش ریاست جنسی در بدخشان اورس خدادادوف، انگام گفتگو به مجلس استخاماتی بازداشت شده، تعدادی از مواد سخت تاثیر هروئین دریافت و همچون دلیل شایی به پرونده امرو گردید است. سابق کرمان دوجانسی در مورد نگهداری غیر قانونی و فروش مخدرات از تجربه عرفایی در مقامات حفظ حقوق اندوختش استفاده میکرده است. او راز خدادادوف مفتیش ریاست دوجانسی در بدخشان بیان کرد.
جوباشوف نصر شو سال تولد لودش 1966 زوده و استقامت کننده جماعت دیوت پرشینو دیوت میدینشور در نتیجه گذراندن عملیات فوری جستجویی از طرف کارمندان ریاست اگنتی نظارت مواد نشور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت بوده بازداشت شده است و در نتیجه گذراندن از نظرگرانی کوتکاو خانه استقامتیش از داخل ایزومخانه او مواد نشور گرین با مقدار 260 گرم دریافت مصادره کرده شده است. یعنی داشتن نشجلو خیلی مشکل است چون که وی او اما طرفا میدونند تیوری میبینند.
با گفته اورس خدادادوف به سابق کارمند جنسی برای نگهداری و فروش غیرقانونی مخدرات از 8 تا 12 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. اما ساکنان بازداشت سابق کارمند جنسی را به اتهام نگهداری و فروش مخدرات پاره از کوی یخین معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار در منطقه میشمارند که آشکار شده است. به گفته ساکن خوروغ علیم شیرزمانوف، هنوز هم نشه‌جلابان کلانتری در شهر دیوت به نگهداری و فروش مخدرات مشغول هستند، اما بنابر پشت و پناه داشتنشان در بین علم جنایی و کارمندان مقامات بازداشت نمیشوند. رهبر اسوسیاسیون ولنتور مرنبیک عزیز محمدوف میگوید گروهی متشکل جنایی است که قاچاق و فروش مخدرات را نظارت میکند، اما خودشان به آن دست نمیزنند. وی این گروه را از همه خطرناک برای جامعه خوانده میگوید که اما آنهایی که نشه فروشی میکنند همیشه تحت نظارت قرار دارند و بازداشتشان نیز آسانتر میباشد. روبر اسوسیاسیون ولنتور بیان داشت
گروه نشه‌جلابی که همیشه در نظارت کارمندان امور داخله و اداره قدرتی میباشند، این گروهی که به نشه‌مندان نشه میفروشند و همیشه در نظارت بوده از همین سبب دور قبل، لیکن اصلا آدمانی که ممکن صد کیلو مواد مخدر رو میبرند لیکن از نظارت مخدر بران که اونو دست نمیزنند.
به گفته علی مرادبیکوف سابق کارمند مقامات قدرتی ولایت، اما اودیسوی با گروه جنایی قاچاقبر مخدرات همکاری کردنی کارمندان حفظ حقوق و در خدمتشان قرار دادن امکانات و تجربه خیش در سالهای اوج جنگ شهروندی جو داشتند و چنین میشمارد که این مشکلات در زمینه وظیفه اجتماعی ظهور کرده بهتر گشتن حفظ سیاسی و اجتماعی چنین همکاری را عین حال قریب از بین برده است. ولی به گفته روبر اسوسیاسیون ولنتور در مقامات حفظ حقوق با موقع غیر فعال و خاموش اختیار کردن خیش به گسترش مخدرات مساعدت نمیکردند، قاچاق و فروش آن که او از بین میرفت و یا حداقل خیلی کم میشد و افزود
و سیم گروهی که اون را ما گروه موفقی می نامیم، گروهی که اساساً با اون نفرانی که در اداره قدرتی هم کار میکنند، نفرانی که در سرحد هم کار میکنند با اونو همیشه سرکار دارند. یعنی اون نفرانی که ممکن در یک سال دو سه بار به این دست میزنند و تمام موردی که با اونو موافقت شد، وقتی که اونو از اون دقیقه ثانیه یا روز استفاده برده، مثل در قبیدن نشمان یا مثل در مدت یک ساعت برای از یک محل به محل دیگر گذراندن نشه، از این استفاده برده مبلغ معین خود را میگرفتند و تمام.
در امین اول مسئولین ریاست جنسی مبارزه ضد مواد نشه‌دار در بدخشان شکوه میکنند که گسترش یافتن فرصتهای مخابراتی در دو طرف ساحل کار قاچاقبران را آسان و اما فعالیت کارمندان را مشکل ساخته است. به گفته مسئولین ریاست جنسی، شریکان افراد قاچاقبر و واسطه تلفن‌های دستی از حرکت نقلات جنسی با امتونشان در محل خبر میدهند و آن را از خطر احتمالی به دست افتادن آگاه میسازند و فراهم شدن چنین امکانیت به نتایج عملیات فوری جستجویی تأثیر داشته است. از آغاز سال تا بالا جانب کارمندان ریاست جنسی در بدخشان 6 پرونده مربوط به قاچاق و فروش مخدرات باز شده است. میرزا جلال شجمول، خورو.
گزارش بود راجع به مشکلات مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر در شرایط ولایت مختار کوهستانی بدخشان. با این گزارش به پایان برنامه خبری رادیوی آزادی رسیدیم و در نیم ساعت آینده ویژه گفتار فرهنگ و اندیشه تقدیم شما می شود و در اینجا من مجری برنامه خبری سلیم ایوبزاد با شما خداحافظی می کنم تا ملاقات دیگر در امواج رادیو. خدا نگهدار.
خانم مالا بلند ما پیشونی سر سمن عبرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمن چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور و بلور و صاف بار پتن روشن تر از دشت و دمن آهوی پای کرشمه اومد به پای چشمه داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و تشنه قلبم و برد با یک نفس حسیر شدم تو این قفس دامن یار شکن شکن دیوار دل آه بشکن دیوار دل آه بشکن